خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. پیکر سفیر پیشین ایران در لبنان که در حادثه منای عربستان سعودی جان خود را از دست داده بود وارد تهران شد. کردهای سوریه خواستار دعوت مخالفان اسد به نشست عربستان سعودی هستند. و رئیس جمهوری روسیه ترکیه را به خرید نفت از گروه خلافت اسلامی متهم کرد. پیکر غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان روز جمعه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غضنفر اصل رکن‌آبادی در جریان حادثه منا در عربستان سعودی جان خود را از دست داد. خبر مرگ وی سه شنبه گذشته در شرایطی اعلام شد که تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عربستان سعودی را متهم به ربودن او کرده بودند. برادر این دیپلمات نیز عربستان سعودی و اسرائیل را متهم به ربودن او کرده بود. به گفته مقام‌های ایرانی 462 زائر ایرانی در حادثه منا جان خود را از دست دادند. یکی از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک سوریه روز جمعه خواستار آن شد که کردهای این کشور به نشست مخالفان سوریه در عربستان سعودی دعوت شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صالح مسلم گفت که نمایندگان سیاسی و نظامی کردها باید در این نشست حضور داشته باشند، زیرا شریک اصلی در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی محسوب می شوند. وی حضور کردهای سوریه از جمله یگانهای مدافع خلق را در این نشست برای آینده این کشور مهم دانست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ترکیه را متهم کرد که با خرید نفت از گروه موسوم به خلافت اسلامی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره ممنوعیت تجارت با گروه‌های تروریستی را نقض کرده است. رئیس جمهوری روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک با فرانسوا اولاند همتای فرانسویش در مسکو افزود که هواپیماهای روسی شاهد انتقال پیوسته تانکرهای نفت و محصولات نفتی به داخل خاک ترکیه بودند. این اظهارات در حالی بیان می شود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ادعای خرید نفت از گروه موسوم به خلافت اسلامی را به شدت تکذیب کرد. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید که ولادیمیر پوتین پس از سقوط جت جنگنده روسیه به تماس تلفنی او پاسخ نداده است. رئیس جمهوری ترکیه که با تلویزیون فرانس 24 گفتگو میکرد گفت که اگر ترکیه میدانست که آن جنگنده متعلق به روسیه است رفتار متفاوتی در پیش میگرفت. از شنبه گذشته که یک هواپیمای سوخوی 24 روسیه با آتش جنگنده های F-16 ترکیه سرنگون شد، روابط مسکو و آنکارا با تنش همراه بوده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه از نمایندگان مجلس عوام خواست با شرکت آن کشور در عملیات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه موافقت کنند. دیوید کامرون گفت که رهبران آمریکا و فرانسه از بریتانیا خواستند که به عملیات نظامی در سوریه بپیوندند. نیروی هوایی بریتانیا بخشی از نیروهای ائتلاف در عراق است ولی تاکنون عملیاتی در سوریه انجام نداده است. جسد 5 تبعه افغان ساکن ایران که در سوریه کشته شده اند در دو شهر استان تهران به خاک سپرده شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مراسم تشییع جنازه این 5 تن در هفته گذشته در تهران و دماوند برگزار شد. لشکر فاطمیون از افغانهای مقیم ایران تشکیل شده که توسط جمهوری اسلامی برای جنگ با مخالفان بشار اسد در سوریه سازماندهی شده اند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادآوری میکنم که شبکه تصویری رادیو فردا رو میتونین روی ماهواره یاهصد هم دریافت کنید. تنظیمات دریافت شبکه از این قراره: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 8.9. تکرار میکنم: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 8.9. روزتون خوش.
مفهومی که در این برنامه خواهید شنید. کاربرد دیگری برای سلفی استیک در هنرهای رزمی، کشف گنجینه ای از هزاران سکه متعلق به دوران روم باستان در سوئیس، ممنوعیت ورود اعضای شیرهای شکار شده به فرانسه، مسابقه 2 300 متر گارسون‌ها در ژاپن، هشدار یک نهاد ناظر بر ایمنی اسباب بازی‌ها درباره خطرات ناشی از بازی با بعضی از اسباب بازی‌ها برای کودکان، مسابقه انتخاب ملکه زیبایی از میان بازماندگان هولوکاست در اسرائیل و طراحی یک کیوسک روباتیک برای ماشینی کردن روند کنترل مدارک هویت مسافران در فرودگاه‌ها. سلام. به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
سلفی استیک یا دسته عکاسی با موبایل اخیراً مورد استفاده دیگه‌ای هم پیدا کرده. اسلحه دفاعی. رویترز نوشته یکی از مربیان هنرهای رزمی در مسکو به شاگرداش یاد میده که چطور با دسته عکاسی موبایل در برابر شخص مهاجم از خودشون دفاع کنن. این مربی هنرهای رزمی گفته که تکنیک دفاع به وسیله چوب دستی مهارت تازه‌ای نیست و مدت‌ها قبل در شرق ابداع شده بود. اما حالا این تکنیک رو به کمک چوب دستی معاصر یعنی دسته عکاسی گوشی همراه پیاده می‌کنیم. یکی از داوطلبان در این کلاس آموزشی یاد گرفتن یک شیوه دفاعی، اون هم با دسته عکاسی موبایل، رو خیلی هیجان انگیز و در این حال ضروری می‌دونه. رویترز نوشته که توی این کلاس آموزشی داوطلبان یاد می‌گیرن که در مقابل خطرات ناگهانی از خودشون دفاع کنن.
برای سومین سال پیاپی در اسرائیل بازماندگان دوران هولوکاست در مسابقه ملکه زیبایی شرکت کردند. یکی از پایه‌گذاران این مسابقه به رویترز گفته این زنان که یا در اردوگاه‌های کار اجباری یا در محلات کلیمی‌ها منزوی بودند، با این مسابقه قسمتی از آنچه که در جوانی از دست دادند بهشون برگردونده میشه. ملکه زیبایی امسال یک زن 83 ساله رومانیول اصل هست که در زمان شروع جنگ جهانی دوم 7 ساله بوده. به عقیده کارشناسان حدود 200 هزار نفر از بازماندگان هولوکاست در حال حاضر در اسرائیل زندگی می کنند.
بعد از اینکه حدود 4 ماه قبل یکی از معروفترین شیرهای زیمبابوه به وسیله یه شکارچی کشته شد، خیلی‌ها در سراسر دنیا به این کار اعتراض کردند. روزنامه گاردین گزارش داده که در ادامه این واکنش‌ها، فرانسه به تازگی ورود سر، پنجه و پوست شیرها رو به اون کشور ممنوع اعلام کرده. حدود 8 ماه قبل هم استرالیا ورود این اقلام رو قدغن کرده بود. بنابر آمار به دست اومده، در فاصله سالهای 2010 تا 2013 میلادی بیش از 100 مورد از اعضای شیرهای شکار شده وارد فرانسه شدند. ماه گذشته دانشمندان هشدار دادند که به دلیل کاهش طعمه و محدودیت محیط زیست مناسب، تعداد شیرها در آفریقای مرکزی و غربی احتمالاً در 2 دهه آینده به نصف کاهش پیدا می‌کنه.
به اسم واچ که مخفف کلمات جهان علیه اسباب بازی های خطرناک هست، فهرستی از اسباب بازی های خطرناک برای بچه ها رو که در فصل تعطیلات فروخته میشن منتشر کرده. مدیر این نهاد به رویترز گفته که نباید تصور بشه چون یه اسباب بازی تونسته در طبقات اجناس فروشی قرار بگیره یعنی بازی کردن باهاش برای بچه ها خطرناک نیست. و مثلا روی بسته‌بندی اسباب بازی پنجه های دایناسور درباره احتمال جراحت وارد شدن به چشم یا صورت کودک ناشی از بازی با این اسباب بازی هیچ هشداری داده نشده. مدیر این نهاد امیدواره که انتشار فهرست اسباب بازی های خطرناک برای امسال والدین را ترغیب کنه قبل از خرید اسباب بازی به هشدارهای ایمنی روی محصول دقت کنند. به گفته این مسئول، هر 3 دقیقه یک کودک در آمریکا به دلیل آسیب های ناشی از اسباب بازی ها به اورژانس منتقل میشه. مثلا 2 سال قبل 250,000 کودک در طول 1 سال به این دلیل تحت مداوا قرار گرفتند.
بعد از اینکه حدود 4 ماه قبل یکی از معروفترین شیرهای زیمبابوه به وسیله یه شکارچی کشته شد، خیلی ها در سراسر دنیا به این کار اعتراض کردند. روزنامه گاردین گزارش داده که در ادامه این واکنش ها فرانسه به تازگی ورود سر، پنجه و پوست شیرها رو به اون کشور ممنوع اعلام کرده. حدود 8 ماه قبل هم استرالیا ورود این اقلام رو قدغن کرده بود. بنابر آمار به دست اومده، در فاصله سالهای 2010 تا 2013 میلادی بیش از 100 مورد از اعضای شیرهای شکار شده وارد فرانسه شدند. ماه گذشته دانشمندان هشدار دادند که به دلیل کاهش طعمه و محدودیت محیط زیست مناسب، تعداد شیرها در آفریقای مرکزی و غربی احتمالاً در 2 دهه آینده به نصف کاهش پیدا می‌کنه. پیشخدمت‌ها با لباس‌های مخصوص کار، در حالی که با یک دست یک سینی حاوی بطری و لیوان‌های آب را حمل می‌کردند، توی ژاپن با هم مسابقه دادند. رویترز نوشته بیش از 120 گارسون برای شرکت در این مسابقه سرعت از شهرهای مختلف ژاپن به بندر یوکوهاما آمده بودند. شرکت کننده‌ها باید 300 متر با سینی حاوی یک بطری آب و 3 لیوان پر از آب بدوند. یکی از شرکت کننده ها به رویترز گفته گرچه حفظ تعادل کار آسونی نبود، ولی مسابقه دادن با بقیه بر سر مهارت های گارسونی خیلی هیجان انگیزه. برنده مسابقه مردان یک گارسون رستورانه که تونست در 49 ثانیه خودش رو به خط پایان برسونه. مسابقه گارسون ها در دهه 1930 میلادی حدود 70 سال قبل در پاریس شروع شد و هدفش هم بالا بردن سطح آگاهی ها برای به رسمیت شناخته شدن شغل گارسونی بود. و حالا این مسابقه دست کم در 61 کشور دنیا برگزار میشه.
یک کیوسک روباتیک به زودی روند کنترل مسافران در فرودگاه ها رو سریع‌تر خواهد کرد. شرکت فرانسوی تولید کننده این ربات به رویترز گفته نصب این کیوسک به معنای اخراج ماموران کنترل مدارک مسافران نیست. این کیوسک مرکب از یک دوربین و یک دستگاه اسکنر گذرنامه است. به گفته مدیر شرکت تولید کننده، این کیوسک با 3 هدف طراحی شده. اول اینکه واقعی بودن مدارک هویت رو کنترل میکنه، دوم قیافه مسافر رو با عکس دارنده گذرنامه مطابقت میده و سوم عنبیه چشم مسافر رو ثبت میکنه که در واقع تبدیل به کد عبور مسافر از قسمت مربوط به اداره مهاجرت میشه. یکی از مشاوران امور امنیتی در بریتانیا از این طرح استقبال کرده و گفته که با توجه به شمار زیاد مسافران ورودی، باید برای کنترل افراد به شیوه‌های هوشمندانه تری متوسل شد. به همین دلیل هم طرح کیوسک تلس باعث میشه که خیلی از عملیات شناسایی و کنترل به شکل خودکار انجام بشه. گرچه این ربات از انجام یک کار ناتوانه و اون مصاحبه با افراد است. به گفته این مشاور امور امنیتی، کیوسک تلس قادر یک رشته عملیات تکراری رو انجام بده، ولی نمیتونه رفتار شناسی بکنه، سوال بپرسه یا اطلاعات بیشتری درباره مسافر بگیره. شرکت تولید کننده تلس سرگرم گفتگو با فرودگاه‌های مختلف برای نصب این ربات هست و احتمالاً از سال آینده میلادی این کیوسک هوشمند وارد فرودگاه‌ها خواهد شد. این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه‌های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
به رادیو فردا گوش میکنید.